صالح الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این فصل دوم بنا بود که صدر المتعلهین قدس سره کیفیت حصول سعادت عقلیه را بیان بفرمایند که اگر کسی میخواد بعد از انتقال از دنیا ارتقاء به عالم عقل پیدا بکند و هم مرتبه بشه و هم نشین بشه با عقول با ملائکت الله، این چه کار باید بکنه در دنیا و راهکار رسیدن به چنین سعادتی که سعادت عقلیه باشه، که سعادت حقیقی است، که بالاترین سعادت ها و لذت هاست چیه؟ خب ایشون دیروز دو تا راهکار بیان فرمودن که اینها باید به موازات هم پیش بره، یعنی با هم باید جلو بره. یه راهکار عملی که به طور خلاصه عبارت بود از طهارت نفس و تهذیب اخلاق، این راهکار عملی بود که باید با یک سری از اعمال نفس تطهیر بشه، آینه وجود نفس صیقلی بشه، چون العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء، یا شکوت الى وکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی و علله بان العلم نور و نور الله لا یعطاه عاصی. چون آخه اون راهکار علمی رو که بعدن میخوایم بگیم، اون یه نوری است که بر هر قلبی نمیتابد، یه قلب صافی میخواد، یه نفس صافی میخواد، یه آینه صیقلی میخواد تا اینکه انوار معرفت بر اون بتابد. باید با یک سری از اعمال نفس تطهیر بشه، اخلاق باید درست بشه، اخلاق باید تهذیب بشه، باید پاکیزه بشه، باید مهذب بشه. این راهکار عملی بود و راهکار علمی هم عبارت بود از تحصیل معرفت، یعنی تحصیل علم به وجود، علم به موجودات با مراتبی که دارن از حق تبارک و تعالی و تقدس شروع میشه تا پایین ترین مرتبه وجود که هیولای اولا باشه. حالا البته دیروز عرض کردیم که لازم نیست این معرفت به صورت کلاسیک باشه حتما، اما نه، اصلش لازمه. اینم راهکار عملی. خب علمی، با این دوتا راهکار عملی و علمی در دنیا باعث میشه که بعد از مرگ نفس ارتقاء به عالم عقل پیدا بکند و دمخور با ملائکه باشه، هم صحبت با اونها باشه و اونها رو رؤیت بکند به رؤیت عقلی. خب این دوتا راهکاری که ایشون دیروز بیان فرمودن، از این وعلمی که الان شروع میشه، ایشون میخوان یک شرح و بست بیشتری و یک توضیح بیشتری برای همین دوتا راهکار مطرح بفرمایند تا اینکه این دوتا راهکار بیشتر روشن بشه و واضح بشه. از اینجا شروع میکنن این توضیحی رو. ایشون میفرمایند که سعادت هر قوه‌ای لذت هر قوه به این است که اون قوه به کمال خودش برسه. به چیزی برسد که ملائم با اوست، مقتضای ذاتشه، یعنی ذاتش اون رو اقتضا میکند، طلب میکند، میخواد. کمال هر قوه به این است، سعادت هر قوه، معذرت میخوام، سعادت هر قوه، لذت هر قوه، خوشی هر قوه به این است که اون قوه به کمال خودش برسه و به چیزی که ذاتش اون رو اقتضا میکند، یعنی ملایم با اوست، یعنی سازگار با اوست، به او نائل بشه. اون قوه در اون صورت سعادتمنده، در اون صورت لذت میبره. و کمال هر قوه‌ای هم از نوع خود اون قوه است، از جنس خود اون قوه است، از سنخ خود اون قوه است. حالا عرض خواهم کرد قوا رو که یکی یکی به ترتیب که بیان بکنیم. مثلا کمال قوه باصره به ادراک مبصری است که ملایم با او باشه و ازش لذت ببره، نه مثلا کمال باصره به ادراک مسموع باشه. نه، به ادراک مبصری است که ملایم با او باشه. این معنای این استش که ایشون می‌فرمایند کمال هر قوه از جنس خودشه، از نوع خودشه و از سنخ خودشه. خب حالا روی این حساب ما قوای انسان رو حساب میکنیم تا ببینیم که سعادت هر قوهی به چی هست، تا نهایتاً برسیم به توضیح این دوتا راهکاری که برای سعادت عقلیه بیان کردن که اینا توضیح داده بشه. خب ببینید، انسان مجموعه است از قوا. پایین ترین قوای انسان قوای حسی است دیگه، یعنی قوای ادراکی حیوانی. البته حالا ما الان اینجا ایشون در صدد نیستن که تمام قوای نفس را، قوای انسان را احصا بکنن، چون قوای نفس نباتی هم قوای نفسه، چنان که در مجلد هشتم گذشت. نه، حالا همین قوای ادراکی انسان را، یعنی از مرتبه نفس حیوانی به بالا میخوان ایشون قوا رو مطرح بفرماین. خب ببینید، یه قوای نفس حیوانی داره انسان. اینا دو دسته هستن، یکی قوای ادراکی، یکی قوای تحریکی. یعنی یه قوه مدرکه داره نفس حیوانی و یک قوه محرکه. قوه محرکه اونم یا شوقیه هست یا عامله، که شوقیه یا شهویه هست یا غضبیه. یعنی قوایی که الان ایشون برای انسان در اینجا بر می شمارن و مطرح می کنن، یکی حواسه که اینا قوای مدرکه نفس حیوانی است، همین پنج تا حس، حس بصر تا حس لامسه، یکی ایناست. یکی هم قوه شهویه و غضبیه که اینا قوای شوقیه همون نفس حیوانی است. یکی هم اینا رو تا برسن به خود نفس، یا به تعبیر دیگر برسن به قوای نفس انسانی که عقل نظری و عقل عملی باشه. این قوایی که الان در اینجا فهرست میشه و سعادت هر کدام به تفکیک بیان میشه این اندازه است. الان اینجا دیگه در صدد احصای همه قوای نفس نیستن، به همین مقدار در اینجا بسنده میشه. خب حالا ببینید، البته اینم هست، قوه خیال و واهمه را هم که اون از قوای ادراکی باطنی نفس حیوانی است، اونم ذکر میکنن، چون قوای مدرکه نفس حیوانی یا ظاهره است که همون پنج تا حسه، یا باطنه هست. لذا خیال و وهم که اونم از قوای مدرکه نفس حیوانی است و انسان هم چون انسان نفس حیوانی داره، یعنی نفس ناطقه جامع نفس حیوانی هست، این رو هم ذکر می‌فرمایند. یا به تعبیر دیگر چون مراتب ادراک حس است و تخیل است و توهم است و تعقل، لذا هم مرتبه احساس رو که همو احساس ظاهری است ایشون در اینجا متعرض میشن، هم خیال و هم واهمه، که خیال ادراک صور است، صور ادراک صور این مرتبه عرض میکنم خیال، و واهمه هم که ادراک معانی جزئیه. وقت دیگه تا برسه به خود نفس و مرتبه تعقل، که حالا اونم باز خود نفس این دو جهت پیدا میکنه، که از یه جهت بهش عقل نظری میگن، از یه جهت عقل عملی، که الان عرض خواهم کرد. اینا قواییه که در اینجا بررسی میشه. خب ببینید، مثلا حالا از حواس ظاهره که شروع بکنیم، قوای ادراکی ظاهری که مربوط به نفس حیوانی هست، سعادت باصره به چیه؟ یعنی لذت باصره، لذت باصره به ادراک انوار و الوان، نور رو ببینه، روشنایی رو ببینه، رنگ‌های متنوع و مختلف رو ببینه. اینها ملایم و مناسب با حس باصره است، با حس بصر. اگر این ابصار انوار و الوان محقق شد، باصره سعادتمنده و باصره لذت میبره. سعادت و لذت سامعه به این استش که اصوات خوش و نغمه های شادی آور بشنود، این مناسب با طبعش و ذاتش هست، و اگر این سم یعنی اصوات خوش را، نه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، نه اصوات خوش را، چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو باشنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن، این را اگر بشنود سم خوشش میاد، سعادت پیدا میکنه، لذت میبر. یا مثلا زائقه، این سعادتش و لذتش به چشیدن چرب و شیرینه، شیرینی به چشد، نه مثلا تلخی، که مثلا یه داروی تلخ بخوره لذت نمیبره زائقه، اما مثلا چرب و شیرین که به دنبالش همون داروی تلخ هم میاره، اینها رو که بخورد لذت میبره، سعادتش به این، خوشیش به این. یا مثلا قوه شامه، حس شامه، سعادتش و لذتش به بوییدن رائحه‌های خوش، بوهای خوش استشمام بکند، این لذتش و سعادتش به اینه. و بالاخره لامسه، که پایین ترین حس هست. پسترین حس حس لامسه است. حس لامسه هم که خودش هم کیفیته که حالا عرض خواهم کرد، چون پایین ترین مرتبه هست خودش هم یه کیفیته فقط که در تمام بدن هست، در پوست تمام بدن ساری و جاریه. این سعادتش و لذتش به این استش که یک کیفیت معتدل متوسط از اوائل کیفیات رو لمس بکنن. اوائل کیفیات چهار تا کیفیت هم که بهشون اوائل کیفیات میگن: حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. اینا رو که بهشون اوائل کیفیات میگن، چون اولین چیزی که از اجسام لامسه لمس میکنه همین چهار تا کیفیته. بعد سوانی کیفیات رو لمس میکنه. سوانی کیفیات مثلا مثل خشونت و نرمی، خشونت جسم، نرمی جسم، لطافت و زبری جسم. سعادت و لذت لامسه به این است که یک کیفیت معتدل متوسط از اوائل کیفیات رو ادراک بکنه. مثلا یه هوای معتدل رو، هوای معتدل که نه خیلی سرد باشه نه خیلی گرم باشه، مثلا این رو ادراک بکنه که این کیفیت معتدل نزدیک است به اعتدالی که خود لامسه داره، چون لامسه خودش هم یک کیفیت معتدله، یعنی یک کیفیتی که در تمام پوست بدن انسان جاریه و یک کیفیت معتدلی هست از بین اوائل کیفیات. پوست بدن انسان نه اونجور حرارت زیادی داره، البته اگر سالم باشه و مریض نباشه و تب نداشته باشه، نه یخه، نه داغه، نه یخه، نه تره که آدم دست به بدن کسی بزنه خیس بشه، و نه خشکه که این پوست بدن اصلا از هم بپکه و مثلا اینجوری، نه نه تره نه خشکه. اون کیفیتی هم که کیفیت معتدلی از اوائل کیفیات که اگر لامسه اون رو لمس بکند و ادراک بکند سعادتش هست و لذتش هست، اون نزدیک به همین اعتدال و توسطی است که خود لامسه داره، خود کیفیتی که لامسه باشه، چون لامسه یه کیفیت به خاطری که پایین ترین حس. خب این سعادت و لذت حواس، حواس ظاهری. اما سعادت خیال به تصور صور نیکوست. سعادت و لذت خیال اینه که تصور بکند صور مستحسنه را، صور زیبا را، صور نیکو را. حالا این صوری که به خیال میرسه و خیال اونا را تصور میکنه، یا از محسوسات خارجی به خیال میرسه، مثل این که مثلا یه منظره زیبایی رو انسان در خارج میبیند و خیالش او رو تصور میکند، یا این که این صور نیکویی که سعادت و لذت خیال به تصور اونهاست از عالم عقل، از مرتبه بالاتر تنزل پیدا میکنه و به خیال میرسه. مثل این که مثلا در خواب صورت لبن را، صورت شیر را تصور میکند، میبیند که این از عالم عقل تنزل پیدا کرده و به مرتبه خیال رسیده و تعبیرش علمه، اگر کسی در خواب ببیند که مثلا یه شیری بهش دادن و نوشید شیر رو ببینه، این تعبیرش اینه که علم گیرش میاد. یا اگر مثلا خضره را و سبزه را مثلا در خواب دید، این تعبیرش سرور است و شادی که مثلا پیدا میکنه، این هم سعادت و لذت خیال. حالا یه بازاری که ممکن نیست اهل معرفت بشه، بالاخره اونم مشکلی نداره. اینجوری نیست که علمو که وقف ما طلبه ها کرده باشن دیگران نتونن پیدا بکنن، اینجوری نیست. خب البته دیگه اون کسی که این موهبت رو بهش میدن لابد یه شایستگی هایی درش هست. و اما سعادت و لذت واهمه که مدرک معانی جزئی است، به این استش که یک معنای جزئی که امید و آرزوی او رو داره، این رو ادراک بکند. چون کارش ادراک معنای جزئی است دیگه، یه معنای جزئی که مثلا یه راحتی و خوشی مثلا مشخص و جزئی که مثلا از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. ببینه که مثلا یه پیغامی از آشنا مثلا رسید، یه معنای جزئی که خلاصه خوشی آور هست برای امید اون رو داره، نمیدونم یه خبر خوشی مثلا، اینها رو ادراک بکند، اینم سعادت و لذت واهمه است. این حالا راجع به قوای ادراکی. و اما قوای تحریکی که قوه شهویه و غضبیه باشه، کمال قوه شهوت به این استش که به اون چیزی که اشتهاشو داره برسه، و کمال قوه غضبم در غلبه و انتقام از خصم، غلبه بر خصم دشمن و انتقام گرفتن از او. این سعادت و لذت قوه غضبم به این، کمالش به این. خب تا اینجا صحبت قوای نفس بود. تا اینجا صحبت قوای نفس. از اینجا صحبت خود نفس. میریم حالا سراغ خود نفس. نفس دو تا جهت درش هست. یک جهت، جهت ذاتش و وجودش و خودش، که از این جهت به نفس انسان عقل نظری میگن. یه جهت نفسم جهت ارتباطی است که با بدن داره و مشارکت و مخالطتی که با ماده و بدن داره، که از این جهت هم به نفس عقل عملی میگن. که قوای نفس انسانی دو تاست دیگه، عقل نظری تا اینجا که قوای نفس حیوانی بود، که البته قوای نفس انسان هم هستن، چون نفس حیوانی پایین تر از نفس انسانی است، نفس انسانی بالاتر و جامع مرتبه نفس حیوانی است. حالا صحبت خود نفسه، خود نفس ناطقه، نفس انسانی با دوتا قوهی که داره، که البته این دوتا قوه اینا دوتا جهت همین نفسن، یکی جهت ذات و وجود و خودش که عقل نظری باشه، و یکی هم جهت مشارکتی که با بدن داره و مخالطت و آمیختگی که با بدن داره، که از این جهت هم بهش عقل عملی میگن. سعادت اینا چیه؟ سعادت عقل نظری یعنی سعادت خود نفس به وصول به عقلیات و پیدا کردن صور موجودات با ترتیب و نظامی که دارن از واجب تا پایین ترین مرتبه وجود، که نفس موضوع بشه برای صور موجودات، یعنی صور موجودات درش پیدا بشه. همون راهکار علمی از دوتا راهکاری که دیروز ایشون فرمودن، این سعادت و لذت خود نفس یا عقل عملی، و اما سعادت و عقل نظری، و اما سعادت و لذت عقل عملی که سعادت و لذت نفس باشه از حیث مشارکتی که با بدن داره، اینم سعادتش و کمالش و لذتش به این است که نفس عدالتی که در علم اخلاق اصطلاح هست، اون عدالت اخلاقی رو پیدا بکنه، که اینم مربوط میشه به اون راهکار اول از دوتا راهکاری که دیروز گفتیم، یعنی راهکار عملی که گفتیم تطهیر نفس و تهذیب اخلاق. کمال و سعادت نفس از حیث ارتباطی که با بدن داره و تعاملی که با بدن داره اینه که عدالت اخلاقی پیدا بکنه. عدالت اخلاقی مجموع عفت و حکمت و شجاعت و سخاوت، مجموع این چهارتا رو بهش میگن عدالت اخلاقی. مجموع این چهارتا رو علمای علم اخلاق عدالت میدونن، که عدالت نفس به اینه که جامع عفت، حکمت، شجاعت و سخاوت بشه، که این چارتا رو بهش میگن اصول خلق نیک، یعنی عفت و حکمت و شجاعت و سخاوت، اینا رو بهش میگن اصول خلق نیک، که مجموعش هم میشه عدالت اخلاقی. عفت که یکی از اصول چارگانه خلق نیک، اخلاق نیک هست، حد وسط بین شرع و خمود است. شرع یعنی افراط در شهوت، خمود یعنی تفریط در شهوت. شهوت هم خصوص شهوت جنسی نیست، شامل اونم میشه، مثلا شهوت غذا مثلا، یا شهوت های دیگر. شرع افراط در شهوت است، خمود هم تفریط در شهوت، حد وسط بهش میگن عفت. یا مثلا سخاوت، حد وسط اسراف و تقتیر، تقتیر با تای دو نقطه، اسراف و تقتیر، اینم طرف افراط اسراف، زیاده روی، طرف تفرید تقتیر و سختگیری، حد وسطش میشه سخاوت. قرآن کریم میفرماید که ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، یا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا کان بین ذالک، که کان به انفاقی برمیگرده که از انفقوا استفاده میشه، کان بین ذالک قواما، سخاوت اعتدال بین این دوتا هست. اینا مربوط به قوه شهوت، این دو، یعنی عفت و سخاوت که انسان اگر دلش میخواد مثلا ببخشه باید یک حد وسطی رو رعایت بکنه. اما مربوط به قوه غضب شجاعت حد وسط بین تهور و جبن، بیباکی و ترس. قرآن کریم میفرماید رحما و بینهم اشداء علی الکفار، رحما و بینهم، این میشه شجاعت که حد وسط باشه. و حکمتم که خب معروف و مشهور اینه که میگن این مربوط به امر معاشه که حد وسط ای خلقه، ای حکمت این علم نیست، ای خلق اخلاقه که مربوط به امور معاش میشه و حد وسط بین جربزه و بلاهت، یا جربزه و بلاهت، که مثلا حالا در امر معاش جربزه که طرف افراطه اینه که خیلی دیگه مته رو خشخاش گذاشتن، بلاحتم از اون طرف تفریطشه که دیگه هر که از راه رسید کلا سر آدم بگذاره. این حکمت حد وسطشه، توسط بین ایناست. حالا در همین جلد هشتم پارسال گذشت که بحث این یه مباحثی مربوط به اخلاق مطرح شد در همین مباحث نفس که پارسال خوندیم، در همین جلد مرحوم متعلق سبزواری در تعلیقی فرمودن که اینجوری نیست که حالا این اختصاص داشته باشه، این حکمتی که اخلاقه اختصاص داشته باشه به امر معاش، نه، این در همین محدوده نظریات، یعنی در مثلا محدوده معرفت و شناخت هم جاری میاد. بعضیا مثلا اخلاقشون اینجوریه که اینا انکار میکنن، تردید میکنن، مثل همون سختگیری در امر معاش و دنیا. در امور معرفتی هم، در مطالب معرفتی، مسائل معرفتی هم همینجورین و خودشون رو محروم میکنن از معرفت حقایق. علی ای حال عدالت اخلاقی جامع ایناست، جامع این چهارتا اصل خلق نیکه که اگر نفس این رو پیدا کرد این میشه سعادت و کمال و لذت نفس از حیث ارتباطی که با بدن داره که بهش عقل عملی گفته میشه. این همون راهکار عملی است که دیروز گفته شد، تهذیب اخلاق. این اگر حاصل نشه، یعنی این راهکار عملی اگر اتخاذ نشه، نفس به سعادت عقلی نمیرسه، مانع میشه از این که نفس به سعادت عقلی برسه. اگر نفسی سعادت عقلی میخواد، یعنی وصول به عقلیات و نیل به عالم عقل، این باید در دنیا عدالت اخلاقی پیدا بکنه. چرا؟ و چجوری، حالا چجوری باید این عدالت اخلاقی رو پیدا بکنه؟ به این که در افعال خودش، افعال شهویه، غضبیه، نمیدونم امور معاش، در اینها نه به طرف افراط بغلطت، نه به طرف تفرید، توسط رو رعایت کنه. چه در امور شهویه و چه در امور غضبیه و چه در امر معاش، این نباید به طرف افراط و تفریط متمایل شه، باید حد توسط رو رعایت بکنه. و اینم تمرین میخواد، یعنی اینجوری نیست که حالا یه بار مثلا، نه، این ممارست میخواد، این تمرین میخواد تا اینکه عفت ملکه بشه. با یک بار دوبار نمیشه، این تمرین و ممارست و مزاولت میخواد. یا مثلا سخاوت ملکه بشه، شجاعت ملکه بشه، حکمت، او حکمتی که خلقه، ملکه بشه. حالا چرا تا این عدالت اخلاقی رو نفس پیدا نکند، نفس به سعادت عقلی نمیرسه؟ توضیحش اینه که نفس و بدن به خاطر ارتباط تنگاتنگی که با هم دارن، اینا از یکدیگر تأثیر میپذیرن. یعنی آثار قوای نفس، که آثار قوای نفس همون افعال قوای نفس باشه، مثلا فعل قوه شهویه، قوه غضبیه، اینا در نفس تأثیر میگذاره به خاطر ارتباطی که بین نفس و بدن هست. خب نفس تا گرفتار بدن هست و تعلق به بدن داره و در قید و بند بدنه، خودشو که نمیتونه از افعال قوای بدن، آثار قوای بدن که همون افعال قوای بدن باشه، خودشو که نمیتونه کنار بکشه از اینها که این افعال در او تأثیر نگذاره. نه، نمیتونه خلاصه از خودش رو مبرا بکند و برکنار بکند، چون نفس با بدنه دیگه. خب این برای این که افعال قوا تأثیر در او نگذاره، تأثیر در او نگذاره، باید عدالت اخلاقی پیدا بکنه. یعنی به حد توسط برسه در این حوزه افعال قوای بدن، باید به حد توسط برسه، باید همون عدالت اخلاقی پیدا بکنه، یعنی مجموع عفت و حکمت و سخاوت و شجاعت، تا این که افعال قوای بدن درش تأثیر نگذاره. چرا؟ به خاطر این که فعل متوسط این به منزله لامؤثره، مثل مثلا آب ولرم میمونه که نه گرم نه سر، که حالا مثلا انسان دستش هم توش کرد متأثر نمیشه، اما اگه داغ باشه میسوزه، سرد باشه یخ میزنه، تأثیر میپذیره. این عدالت اخلاقی اگر نفس پیدا کرد، اینجوری میشه که دیگه با این افعال قوای بدن تأثیر نمیپذیره، تأثیر روش نمیگذاره، تأثیر روش نمیگذاره و بدن سیطره پیدا نمیکنه و استعلا پیدا نمیکنه بر نفس، بلکه این نفس است که استعلا و سیطره داره بر بدن. یعنی نفسه که بدن رو به هر جا بخواد ببره میبره، نه ای که بدن تأثیر بگذاره و نفس رو به هر جا دلش میخواد ببره و هر تأثیری میخواد درش بگذاره. اینه که باید حتما عدالت اخلاقی پیدا بکنه، و الا اگر نفس منقاد بدن شد، تحت تأثیر بدن و قوای بدنی و آثار و افعال قوای بدنی قرار گرفت، یعنی بدن نفس رو به دنبال خودش کشوند، این باعث شقاوت نفس میشه، این باعث بدبختی نفس میشه، این باعث جهنمی شدن نفس میشه. دیگه نفس به سعادت عقلی، به عالم عقل دیگه راه پیدا نمی کنه. باید کاری بکند انسان که نفس استعلا پیدا بکند بر بدن، یعنی نفس تأثیر گذار باشه در بدن، نه اینکه بدن با قوا و افعال و قوای خودش تأثیر بگذاره در نفس. و این اولش سخته ولی رفته رفته آسون میشه. قرآن کریم میفرماید فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. فاما من اعطا، کسی که اعطا بکند و ببخشد، و تقا و تقوا هم داشته باشه، و صدق بالحسنا و به وعده نیکویی که خداوند به منفقین به اهل انفاق داده تصدیق بکند، اعتقاد داشته باشه، فسنیسره لليسرا، یعنی یه زندگی راحت، یه زندگی بهشتی، خلاصه بهشت رو خداوند براش تسهیل میکنه. و از اون بر و از اون طرف و اما من بخله و استغنا، کسی که بخل بورزد و با بخل ورزیدن بخواد غنی بشه و ثروتمند بشه، و کذب بالحسنا و وعده نیکوی خداوند رو در مورد انفاق تکذیب بکند، سنیسره للعسرا، اونم راه زندگی سخت، راه جهنم برای او هموار میشه. این اولش سخت، رفته رفته آسان میشه. اول که بخواد نفس استعلا پیدا بکنه، هیئت استعلائیه، کیفیت استعلائیه پیدا بکند بر بدن، سخته، اما رفته رفته آسان میشه. از اون طرفم این که نفس منقاد و مطیع بدن باشه، این شاید اولش بله، و این که نفس بخواد مطیع و منقاد بشه، این عرض میکنم که برعکسه، یعنی یه چیزی که اول مثلا سخت نیست برای انسان، این بعدن سخت میشه. یه چیزی که اول سخت نیست، این بعدن مثلا سخت میشه، که حالا در عبارت حالا معنا میکنیم اینو. و این که این رو هم بگم و بعد تطبیق بکنیم، و این که نفس استعلا پیدا بکند بر بدن، این استعلای نفس بر بدن، این ملایم با طبع نفس هست، این کیفیت استعلا و ترفع نفس بر بدن، این یک هیئت و کیفیتی نیست که غریبه باشه با نفس، این ملایم با طبع نفسه، چون نفس طبعش و ذاتش تجرد از ماده هست، تفرد از ماده هست، یعنی باید نفس استعلا داشته باشه بر بدن. اما اینکه نفس بخواد هیئت انقیادی نسبت به بدن پیدا بکنه که افعال قوای بدن بخواد در او تأثیر بگذاره، این یه هیئتی است و کیفیتی است که غریبه هست با نفس. چرا؟ به خاطری که این حالت خود نفس که مجرد از ماده و متفرد از ماده هست نیست، این یه حالتیه که از ماده بدن براش پیدا میشه، نه اینکه حالت خودش باشه. و حالت خودش همون حالت استعلاه، چون ذاتش مجرد و متفرد از ماده است. عبارت رو حالا دقت بفرمایید، حالا باز مطلب ادامه داره همین توضیح. خب، وَعْلَمْ أَنَّ سَعَادَتَ كُلِّ قُوَّتِن بِنَيْلِ مَا هُوَ مُقْتَزَى ذَاتِهَا مِنْ غَيْرِ عَائِقٍ. از اینجا میخوان توضیح بدن برای همون دوتا راهکار عملی و علمی، علمی و عملی که دیروز برای حصول سعادت عقلی نفس بیان فرمودن. وعلم توضیحش اینه که سعادت و لذت و خوشی هر قوهی به این است که برسد به اون چیزی که ذاتش او رو اقتضا میکنه، ملایم با ذاتشه و اون رو کمال خودش میدونه، من غیر عائقن، بدون هیچ مانع، و حصول کمالها من غیر آفتن. سعادت و لذت هر قوهی اینه که کمال اون قوه برای اون قوه پیدا بشه بدون هیچ آفت و نقص. ولا شک ان کمال کلن ما هو من باب نوعه و جنسه. تردیدی هم نیست که کمال هر قوه‌ای از سنخ همون، عرض میکنم، قوه هست. باب نوعی، چون ضمیر به کل قوه برمیگرده، مذکر آمده، از باب نوع و جنس همون قوه است. عرض کردم مثلا کمال باصره به اینه که یه مبصر ملایمی ادراک بکنه، نه مسموع. خب حالا قوا رو بیان میکنن، سعادت شو تا برسه به نفس، تا برسه به عقل. فکمال و شهوته هو حصول و مشتها. کمال و سعادت و لذت قوه شهویه، قوه شوقیه شهویه که از قوای محرکه نفس است، نفس حیوانی، هو حصول و مشتها، اینه که اون چیزی که اشتهاشو داره براش حاصل بشه. و کمال القوة الغضبیه هو الغلبة والانتقام. کمال قوه غضبیه، غلبه بر دشمن و انتقام گرفتن از او. و کمال الوهمه و سعادته هو الرجا و تمنی. کمال واهمه که مدرک معانی جزئی است و سعادت و لذتش به اینه که اون معنایی که امید و آرزوی او رو داره اون رو ادراک بکنه. ولکل حاستن الاحساسو بالکیفیت محسوست التی هی من نوعهی. و اما حواس و کمال هر حسی احساس کیفیت محسوسی که از نوع همون کل حاسته نست، از نوع اون حسه، منتها کیفیت محسوس ملایم سازگار با او، چون صحبت لذته ها، لذت ادراک ملایمه. مثلا فللمسه ادراک الکیفیت المزاجیت المعتدلت المتوسطت بین اوائل الکیفیات الاربع. مثلا لذت لمس اینه که ادراک بکند کیفیت ترکیبی معتدل متوسط بین اوائل کیفیات که چهار تا هستن این اوائل: حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، که اولین کیفیاتیه که از اجسام لمس میشه. مثلا یه هوایی باشه که مثلا نه گرم باشه نه سرد، نه رطوبتش درصدش بالا باشه و نه اینکه درصد رطوبت خیلی پایین باشه، یه اینجور هوایی. اعتدالا و توسطا قریبا من اعتدال اللامسه و توسطها، یعنی اون کیفیتی که ادراک میکنه و لذت میبره یه اعتدال و توسطی داشته باشه که نزدیک به اعتدال خود لامسه و توسط خود لامسه باشه، چون لامسه خودش هم یه کیفیتیه که در پوست بدن ساری و جاریه، خودش هم کیفیته، منتها کیفیت متوسطه، متوسطه بین اوائل کیفیات، نه حرارتش زیاده، نه برودتش زیاده، نه رطوبتش زیاده و نه یبوستش. خب وللذوق ادراک و طعوم المناسبت لمزاج الالت والبدن کل حلاوات و دسومات و غیرها، لذت ذائقه هم اینه که یه طعمی که مناسب با مزاج این وسیله بدن هست، آلتی که بدن باشه، بدن مناسب با مزاج او هست، یه طعمی رو که خوشش بیاد، مثلا شیرینی، مثل چربی، چرب و شیرین و غیرها، ترکیب از این دوتا مثلا، یا بعضی ها از طعم تندی خوششون میاد، مثلا بعضی ها از طعم شوری خوششون میاد، دیگه متفاوته، چون 9 تا طعم داریم. ولی شمه ار روایح طیبه، لذت شامه اینه که بوی خوش استشمام کنه. ولی البصر الانوار و الالوان، لذت بصر اینه که نور ببینه، روشنایی، روشن باشه و رنگهای مختلف. ولی سمع الاصوات المختلفه و نغمات و نغمات المطربه، لذت سمع هم اینه که اصوات منظم و عرض میکنم مرکب که مثلا اینا با یه نظمی مثلا ترکیب شدن که موسیقی بهش میگن، و نغمه های خوش بشنوه. ولل خیال تصور المستحسنات، کمال قوه خیالم اینه که صور حسنه رو تصور بکنه. و هی اما مسل المحصولات المرتفعه الی الخیال، بله، مسل المحصولات المرتفعه الی الخیال، این صور مستحسنه که به خیال میرسه، یا صورت‌های مثالی، صورت‌های مثالی همین محسوساته که بالا آمده و به خیال رسیده، او حکایات المعقولات المتنزلت الیه، یا معقولاتی است که تنزل پیدا کرده به خیال و خیال اونا رو حکایت کرده، صورت بندی کرده. صورت یه معقولی، یه معنایی که از عالم عقل به خیال رسیده، مثل این که در خواب صورت لبن ببیند که تعبیرش میشه علم، یا صورت خضره ببیند که تعبیرش میشه سرور. خب تا اینجا قوای نفس، حالا بریم سراغ خود نفس. ولی نفس به حسب ذاتها، به حسب ذات العقلیته، الوصول الى العقلیات صرفه و سیرورتها موضوعتا للصور الالهیه و نظام الوجود و هیئت الکل من لدن الحق الاول الى ادنى الوجود. نفس که نفس انسان باشه، که قوه عاقله باشه، که ذات نفس رو تشکیل میده دیگه، خود نفس، تا اینجا قوای نفس بود. نفس از جهت ذاتش و وجودش و خودش که ذاتش هم ذات عقلیست، مجرد تجرد تام داره، که از این جهت به نفس میگن عقل نظری، این سعادتش و لذتش و کمالش اینه که برسد به عقلیات صرفه، عقلیات محضه، عرض میکنم که عقلیات حقیقیه، عقلیات حقیقی خارجی که معقول صرفن، عقل صرفن دیگه، مشوب نیستن، مثل الان عقلیات ذهنیه ما که برسه به اونها، که حالا اونم راهش اینه قبلش که در دنیا و سیرورت و موضوعتا لصور الالهیه، باید این نفس، ذات نفس موضوع بشه برای صور الهیه، که مثلا اسما و صفات حالا باشن صور الهیه، یا خلاصه تصور حق و نظام حق با اسما و صفاتش و نظام وجود و کیفیتی که همه موجودات دارن، یعنی ترتیبی که دارن از ناحیه حق اول تبارک و تعالی تا پایین ترین مرتبه وجود، که همین تحصیل معرفت و علم به موجودات با مراتبی که دارن و نظامی که دارن. و این همون راهکار علمی بود. و اما کمال النفس و سعادتها به حسب مشارکت البدن و وقوعها فی هذا العالم و دار البوار تصحیح شده فبه حصول العداله. اما کمال نفس و سعادت نفس از جهت مشارکتی که با بدن داره و از جهتی که واقع شده در عالم طبیعت که دار البوار، دار هلاک و باقی نیست، که از این حس به نفس میگن عقل عملی، اینم کمالش این همون راهکار عملی است که دیروز اول فصل گفتن فبه حصول العداله، باید نفس عدالت اخلاقی پیدا بکنه تا اینکه بتونه از تحت اطاعت و تأثیر پذیری از بدن خارج بشه، مستعلی بشه بر بدن، مستولی بشه بر بدن، چیره بشه بر بدن. و الا اگه بخواد دنبال بدن را بیفته و از افعال قوای بدن تأثیر بپذیره، این بیچاره میشه، این دیگه به سعادت نمیرسه. حصول عدالت چجوریه؟ به صدور افعال سائقت الیها محصلت ایا، باید یه افعال متوسط صادر بشه از نفس و هی تمرینم بشه که اینها سوق بده نفس رو به این عدالت، یعنی این عدالت بشه ملکه برای نفس و تحصیل بکنه این عدالت رو برای نفس. خلاصه یعنی مثلا در افعال قوه شهوت حد وسط رو رعایت کنه، مثلا میخواد بخشش کنه، نه اسراف نه تقتیر، یا مثلا دنبال مثلا حالا نمیدونم شهوت قضا، شهوت های دیگر میخواد بره، حد اعتدال، حد توسط، تا این عدالت بشه ملکه. خب او وقت دیگه این فعل متوسطی که از بدن صادر میشه، این دیگه نمیتونه رو نفس تأثیر بذاره، این مثل آب ولرم میمونه که آدم دستشو میکنه تو، نه داغ میشه، گرم میشه، نه سرد میشه، نه یخ میزنه، این دیگه تأثیر نمیگذاره در نفس. اما اگر طرف افراط یا طرف تفرید گرفته بشه در افعال قوا، این قوا دیگه نفسم به دنبال خودشون، یعنی یه ریسمان به گردن نفس میبندن و نفسم به دنبال خودشون میکشن، دیگه هر جا بخوان برن دیگه نفس نمیتونه دستوری به بدن بده، دیگه بیچاره میشه، جهنمی میشه، اهل شقاوت میشه، دیگه به سعادت عقلی نمیرسه دیگه نفس، به سعادت خودش. وحیه ان تتوسط بین الاخلاق المتضاد. من تقریبا تا بله اوائل صفحه بعدم توضیح بیرونیشو عرض کردم، ولی خب دیگه وقت گذشته، انشالله حالا با یه مرور مختصر جلسه بعد اینها رو تطبیق خواهیم کرد انشالله یک شنبه.